بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بعضی از آقایون فرمودن که باز اون اشکال مرحوم ایروانی و جواب مرحوم امام و اون مناقشه‌ای که ما در فرمایش امام داشتیم رو اجمالا عرض بکنیم. مرحوم ایروانی اشکالشون این بود که آیه شریفه شامل فسخ نمی شود، برای اینکه آیه مراد از دل باطل که با سببیت، یعنی اسباب مفیده للملک، اما فسخ از اسباب مفیده للملک نیست. فسخ رفع الاثر می کنند. بنابراین این آیه شریفه شامل فسخ نمیشه. امام رضوان الله علیه بیانی داشتن مبنی بر این که این آیه هم اسباب مستقله را شامل میشه و هم اسباب غیر مستقله را. فرمودن به حسب فهم عرف این آیه هم شامل اسباب مستقله میشه هم غیر مستقله، و گویا بخواستن بفرمایند که فسخ از اسباب غیر مستقله است، لذا شاملش میشه. اشکال ما بر فرمایش ایشون این بود که اصلا مرحوم ایروانی بحثش در استقلال و عدم استقلال نیست. مرحوم ایروانی بحثش در این است که کلمه دل باطل دلالت دارد بر اسباب مملکه، اسباب مفیده للملک، و فسخ یعنی فسخ العقد روی اون مبنایی که عرض کردیم که اگر ما فسخ رو فسخ منهین العقد قرار بدیم، این عنوان رفع الاثر رو داره، رفع السبب رو داره، دیگه عنوان سبب مملک نیست. و این کلام مرحوم ایروانی رو با این بیانی که ما عرض کردیم و تکمیل کردیم که فسخ را فسخ منهین قرار بدیم، نتیجه این می شود فسخ عنوان سبب مملک را نداره. آیه که می فرماید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی به این اسباب مملکه، فسخ سبب مملک نیست. فسخ رو اگر ما فسخ منهین العقد قرار بدیم عبارت می شود از رافع الاثر. این باز اجمالی از مطلب بحث گذشته. فرض میاد همین دیگه، حرفی گروانی همینه، فرض رافع اون للعصره، خودی سبب مملک نیست، همین. خب ما عرض کردیم که چون گفتیم بحث این آیه رو در باب معاتات بخواهیم دیگه تکمیل بکنیم، گفتیم به این آیه شریفه هم استدلال شده برای ملکیت در باب معاتات که بحثش رو گذروندیم، و گفتیم بلا اشکال از آیه استفاده می شود که معاتات مفید برای ملکیت، و همچنین به این آیه شریفه استدلال شده است بر این که در باب معاتات عرض می کنم آیا فسخ در باب معاتات جریان دارد یا اینکه جریان ندارد، و آیا معاتات لازم هست یا اینکه لازم نیست. اون وقت این قسمت بحث رو که رسیدیم گفتیم این آیه شریفه سه قسمت داره، یکی مستثنامه، دوم مستثنا و سوم عدات حصر. گفتیم که به هر سه قسمت این آیه در این مدعا استدلال شده. تا اینجا قسمت اول که مستثنامن بود بحثشو تمام کردیم. در مستثنامن نتیجه چی شد؟ در مستثنامن نتیجه این شد اگر ما باطل را خصوص باطل عرفی قرار بدیم، به آیه شریفه میتونیم استدلال بکنیم بر اینکه معاتات لازمه، برای اینکه آیه میفرماید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مراد از باطل هم باطل عرفیه و فسخ باطل عرفیه. الان در عرف خود ما اگر کسی یه معاملهی رو انجام بده که عرض کردیم قالب معاملاتی که الان در عرف داره انجام میشه معاتاتیه. الان شما معاتاتی یک ماشین میخرید، خانه میخرید، وسیله منزل میخرید، حالا بعد از دو روز صاحب اون مال بیاد بگه نه من میخوام معامله رو به هم بزنن، عرف فسخ رو باطل میدونه. اگر ما باطل رو باطل عرفی دانستیم و عرف فسخ رو باطل بدانه، نتیجه این میشود که معاقات طبق این مستثنامنه آیه میشود لازم. اگر دو، اگر بگیم باطل عرفی هست با یه قیدی، بگیم الفسخ و باطلون ما لم یجوزه الشارع، در فرض اول گفتیم باطل و مطلقا، حالا عرف و عقلا اگر بگوین الفسخ و باطلون ما لم یجوزه الشارع، خب اون وقت میگفتیم در اینجا در این که آیا شارع اجازه داده یا نه ما شک داریم، نمیدونیم، اما اول کلامه، نمیدونیم آیا بعد از معاطا شارع اجازه فسخ داده یا اجازه فسخ نداده. اون وقت اگر بخوایم به مستثنامن تمسک بکنیم دیگه تمسک به عام در شبهه مصداقیه. فرض سوم این است که اصلا بگیم باطل، باطل شرعی، چون ما قبلا آمدیم گفتیم کثیری از مفسرین باطل در این آیه رو باطل شرعی قرار دادن، حتی در کلمات بعضی از فقها هم وارد شده این، اما ما نپذیرفتیم، گفتیم به نظر ما مراد باطل باطل عرفیه. اما اگر کسی آمد رو مراد از این باطل باطل شرعیه، بازم در مانهنفی نمیتونیم به این آیه استدلال کنیم، یعنی مستثنامه، برای اینکه میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه. چرا؟ بگیم آیه میفرماید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، و فرض کردیم که مراد از باطل باطل چی هست؟ شرعیه. بگیم خب الان نمیدونیم آیا فسخ باطل شرعی هست یا نیست، نمیدونیم رو حالا که نمیدون، الان اول بحثه، ما الان دنبال این، اگر بگیم الفسخ و مؤثرون معناش نیست که باطل شرعی نیست، اگر گفتیم الفسخ و غیر مؤثره یعنی باطل شرعی. الان ما نمیدونیم آیا فسخ باطل شرعی هست یا نه، بخواهیم به لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل تمسک بکنیم، دیگه تمسک به عام در شبهه مصداقیه. پس سه احتمال در کلمه باطل مجموعا تا حالا داده شده. روی احتمال اول ما از این مستثنامن میتونیم استفاده کنیم که معاطات لازمه، اما روی احتمال دوم و احتمال سوم دیگه نمیشه به این قسمت آیه استدلال کرد. هازا تمام الکلام در مستثنامه. حالا میهیم سراغ مستثنا و بعد از مستثنا بریم سراغ خود حصر در آیه شریفه. آیا از مستثنای در آیه الا ان تکون تجارتن انتراز، که وقتی میگیم مستثنا یعنی ما دیگه کار به الا نداریم. خوب دقت بفرمایید، کاری به الا نداریم، میخواییم ببینیم خود انتکون تجارتن انترازن آیا ما میتونیم از این استفاده کنیم معاتاد لازمه یا اینکه نمیتونیم از این استفاده بکنیم. اینجا بیانهای مختلفی ما میتونیم داشته باشیم برای این بحث. طبق اون بیانی که امام رضوان الله علیه دارن اول مطرح بکنیم اون بیان رو که بنا بود آرون بزرگوار هم مراجعه بفرماین به کتاب البیت که انشاءالله مراجعه فرمودن، فرمودن که این انتکون تجارت انتراز دو تا تقریب اصلا به طور کلی در این مستثنا جریان داره. یک تقریب این است که ما به دلالت مطابقی نفوذ و تجاره رو استفاده کنیم، بگیم مستثنا میگوید در شریعت تجارتن انتراز نافذه. اگر دو نفر بینشون تجارتن انتراز شد این صحیحه، این نافذه. این یک بیان، یک تقریب که از آیه تنفیذ و تجاره را ما استفاده بکنیم، یه دلالت مطابقیه. بیان دوم این است که بگیم آیه یعنی مستثنا یه دلالت مطابقی جواز العقل را داره دلالت میکنه، میگه اگر تجارت انتراز باشه العقل و تصرف و جایز و ما به دلالت التزامی بگیم اگر یه مال رو آدم به دست آورد از راه تجارت انتراز شارع فرمود عقلش و تصرف جایزه، پس لازم میکنیم که این مال ملک آدم شده. خب پس ببینید دو تقریب امام میفرمان سلیم خالقی نیست دائمیه، ملازمه عادیه. اگر در یه جایی یه مالی از راه تجارت به دست انسان آمد شارع فرمود یجوز و لکت تصرف مطلقا، این معناش نیست که ملک آدم شده. ما در بیان اول ما اصلا یه حکم تکلیفی نداریم، در بیان اول میگیم تجارتن انتراز اگر باشه نافذه، صحیحه. از اول میگیم روی نفوذ تجارتن انتراز، روی صحت تجارتن انتراز. در بیان دوم میگیم آقا اول یه حکم تکلیفی استفاده میکنیم بنام جواز العقل فی مورد تجار انترازم، بعد از این حکم تکلیفی منتقل به یک حکم وضعی میشیم به نام صحت البیع یا نفوذ تجارت انتراز. حالا ثمره این دو تا بیان اینجا ظاهر میشه، میفرمایید نه دو احتمال میگیم، دو بیان یعنی دو احتمال وجود داره. یعنی در این مستثنا شارع فرموده انتکون تجارت انتراز، احتمال اول این که بگیم یعنی تجارت انتراز صحیحون نافذون مؤثرون، دیگه حکم تکلیفی نداره. احتمال دوم تجارت انتراز حلالون جایزون، از این حلالون جایزون وقت منتقل به حکم وضعی میشه. در احتمال اول خب یعنی حالا خیلی خوب، حالا بحث کنیم که کدومی که از اینا مرادی بخواهیم بیدیم آیا آیه به دلالت مطابقی دلالت بر احتمال اول داره یا به دلالت مطابقی دلالت بر احتمال دوم داره. ابتداعا خیلی روح ها ابتداعا دو احتمال در آیه داده میشه. حالا سوالی که وجود داره این است که فارق بین احتمال این چیه و آیا بین این دو تا احتمال ثمره ای هم وجود داره؟ بیفرمایش ثمرش در همین جزا داره بیفرماین اگر ما احتمال اول رو بگیم که همون نفوذ و تجاره باشه دیگه فلا اطلاق فی البین ما اطلاقی نداریم. آیه میگه بین نافذ، آیه فقط در مقام این است که بگه تجارت انتراز نافذه، اما اینکه فصلی بعدش بیاد مؤثر باشه مؤثر نباشه دیگه در مقام او نیست. فقط میگه تجارت انتراز در شریعت من نافذه. اما اگر احتمال دوم رو داریم، احتمال دوم یعنی شارع فرموده اگر تجارتا انتراض انجام دادی اصلش و تصرفش چیه؟ جایز. بگیم این اطلاق داره، تصرف جایز است مطلقا، یعنی حتی بعد از فصل، یعنی اگر شما تجارتا انتراض انجام دادی جنسی و از دیگری گرفتی، حالا بعد از دو روز دیگری آمد و آقا من معامله رو فسخ کردم، الان میگیم ما شک میکنیم بعد از اینکه او گفت فسخ تو آیا برای این گیرنده مال جواز العقد و جواز التصرف هست یا نیست؟ میگیم بله اسلام داره. آیه میگه اگر یه جا تجارت من تراز شد جواز العقد و جواز التصرف هست مطلقا، یعنی حتی بعد از فسخ. خب اگر حتی بعد از فسخ شد این معنیش هست که فسخ دیگه نافذ نیست. اگر گفتیم حتی بعد از این که اون مالک قبلی آمد گفت فسخ تو، بعد از این که او گفت فسخ تو، میگیم باز برای شما جواز العقد وجود داره. بله پس چی بحث بکنیم؟ نه بله اگه دلیل اما بحث ما اینست که اگه شک داشته باشیم که آیا معاتاد لازمه یا نه و ما باشیم اون آیه شریفه، یعنی هیچ قرینه دیگه هیچ دلیل دیگه و لزوم یا عدم لزوم نداریم، ما باشیم و الان هم داریم در مستثنای این آیه بحث میکنیم، بگیم ما باشیم و مستثنای آیه، آیه را اگر به این معنا معنا کردیم ازش استفاده میکنیم. اطلاق را اطلاق که ازش استفاده شد معناش این است که این فصل نافذ نیست. میدونن ما نه آیه الان در مقام بیان این است که بیا وقتی تجارت انتراز واقع شد شما در اینجا مطلقا برای تو جواز العقد داره.
این الان ما
در اصل ما میتونیم داره الان
برای
شبه
شده
با این میتونیم اطلاق داره دیگه. اصلا معنی اطلاق هم شما ببینید الان معاتاد انجام داری درست میانه، ما قبلا گفتیم معاتاد تجارت انتراز هست یا نیست درسته؟ معاتاد در این که یکی از مسادق تجارت انترازی که بحثی نیست، به هر کسی بگید که بلا معاتاد یکی از مسادق تجارت انتراز درست؟ خیلی حالا که تجارت انتراز شد بگیم بعد از این تجارت آیه میفرماید چی؟ آیه می‌فرماید عقد و تصرف در این مالی که از راه تجارت در آوردی جایزه. خب بگیم تا چه زمانی جایزه؟ بگیم دیگه نگم تا چه زمانی؟ بگیم فقط همون لحظه اول جایزه، بعد جایزه دیگه. آیه میگه تو دیگه این مال هر زمانی در هر مکان دیگه میگه تصرف کنی. بگیم اطلاق داره، یعنی حتی اگر آمد گفت فسخ تو میتونی دیگه تصرف کنی.
خب اگه قدر باشه اون اجرای دیگه‌ایه، مثل این در معاملات دیگه در خود غیر سینا اگر قدری باشه خیال قدر داره. نه اگه فرس بکنه دست قبل نیست که میگه حالا من پشیمون شدم از معامله، تمام شرایط معامله در جای خودش بوده. فرس معنی این است که این آدم میگه من پشیمون شدم جنس ها فروختم به شما، حالا بخوام جنس ها پس بگیرم. اگر بگیم معاتات جایزه تا مادامی که عین مال موجوده او میتونه فرس بکنه، اگر بگیم معاتات جایز نیست و لازمه اگه اون مالک شب این مالم موجود آمد و فسخت رو این بی خود میگه فسخت رو معامله تمام شده. این هم
دوازی
دوست داده نمیشه، این هم دوست داده نمیشه. چرا؟ وقتی ما میگیم جواز و تصرفه و جواز و حتی بعد از فسخ،
حتی بعد از
و هر جایی اطلاق داریم باشیم این لازم. اصلا ما باشیم و این مستثنا بگیم در هر تجارتی، در هر دو باید محاسب باشیم غیر محاسب، در هر تجارت همگراز لپاک لزوم استفاده می کنیم. اصلا به همین مستثنا یکی از ادله اصالت لزوم در خیارات و استناد به همین مستثنا داره ادله لزوم برای همه معاملات. حالا شما بیمه رو، بیمه یک عقد جدید اوغلاییش که در زمان ائمه معصومین نبوده، اون زمان حکم بیان نشده، الان یک عقد جدید اوغلاییه. خب میان میگن آقا به عفو العقود تمسک میکنید، شما اگر رفت با بیمه عقد رو منعقد کردید و قرارداد بستید، حالا بعد از دو روز پشیمون شدید بخواید به هم بزنید، عفو العقود میگه نه، شما عقد برقرار کردید عفو العقود از لزوم استفاده میشه. چطور از عفو العقود ما یک لزومی برای جمیع عقود را استفاده میکنیم؟ از مستثنای در این آیه استفاده میکنیم، هر چیزی که عنوان تجارت اندراز داره این لازمه. هنوز کار به هشت ندارید. ببینید آقا، ببینید شما کتابه امام دید یا ندارید؟ ببینید هنوز ما به هشت کار نداریم. ما میگیم الان به انتکون تجارت انتراز مخواهیم استدلال بکنیم، کار به هشت نداریم. میخواد آیه دلازه در هشت بکنه، میخواد نکنه، میخواد در آیه الا اصلا باشه یا نباشه، الا متصل باشه یا منقطع باشه. ما الان به انتکون تجارت انتراز داریم استدلال میکنیم. خب اجازه بفرمایید. بله،
اگر عبد کرمینی باشه اونجا هم اطلاق داریم،
نه او دیگه جلیل داریم، یه جلیل حاکم داره. فرض کنه از طرف این که اقاله، آخه اون که بحث لزوم و عدم لزوم برش مکرم میشه. شما در تمام وقوف، نه ما میخواییم بیریم خود آخود این معامله فی عد نفسه لازمی یا جایز. فسخ طرفینی در تمام عقود لازمه فسخ طرفینی جریان داره، هر عقد لازمی اقاله این از طرفین وجود داره. اون فرصا محل بحثی در اینجا. ببینید شما وقتی بگید آیه عقدی معاملهی نمیدونم لازمی یا جایز، یعنی اگر این جایزه نی فرصه من طرف واحد محصره، ولی فرصه من از جانبه را کنه میگن محصره. خب حالا بعضی برمایید امام رضوان الله علیه این دو تا مطلب باز دارن. یه مطلب این است که اقوای این دو تا احتمال دومه. یعنی چی؟ یعنی بگیم آیه مستثنا، ما ببینید مستثنا رو بگیم، مستثنا چی شد؟ الا نباید دیگه بیاره، از تکونه دیگه آدم سران بیفرمان ظهور در همین احتمال دوم داره. یعنی تجارت انتراب تصرف عقل بعد از او جایزه، این یک دوم اصلاح هم داره. حالا مرحوم سید یزدی در حاشیه مکاسب منکر این اطلاق شده. حاشیه سید را آن انسان ببینم فردا ببینیم که آیا این فرمان سید درسته یا نه. اصلا الله علیه.